بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی.
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد.
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و
الليل اذا
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا. و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسطرو ما انت بنعمت ربک بمجنون و این لک لاجرا غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم. موضوع سخن سوگندهای آغاز سوره قلم بود. خداوند به دو چیز مهم در اینجا قسم یاد کرده است، اول قلم و دوم مایسترون. مایسترون عرض کردیم چهار تفسیر دارد. اول مایسترون یعنی مطالبی رو که می نویسن، سوگند به مفاهیم مکتوب. دوم کاغذی که روش می نویسن، سوگند به اون برگهای مقدسی که حقایق و روی اون می نویسن. سوم قسم به اون ابزاری که سطرها رو به وسیله اون منظم می کنند و از مسیر مستقیم منحرف نمی شود. و چهارم سوگند به اون مایه، اون مرکب، اون جوهری که به وسیله آن چیزی رو مکتوب می دارند. جمع بین همه اینها مانعی ندارد که خداوند به قلم و چهار ابزار نوشتار قسم یاد کرده باشه. همه اینها مقدسه. قلم، کاغذ، مرکب، تنظیم سطور و از همه مهمتر محتوایی که در روی کاغذ نوشته می شود. سوگند به همه اینها. قسم ها معلوم شد، شرش رو هم دادیم، اما ببینیم برای چه این قسم مهم یاد شده. سه چیز بعد از آن آمده است. اول ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم به این امور مقدس که در پرتو نعمت خداوند تو مجنون نیستی. نسبت‌های جنون که به تو میدهند مغرضانه است. تو عقل عقلای عالمی. این یکی از اون سه چیزی که قرآن برای اون این قسم رو یاد کرد. و اما دوم و ان لک لاجرا و ان لک لاجرا غیر ممنون. سوگند به این امور مقدس که در مقابل این همه ناملائماتی که بر تو وارد می شود، ناملائمات روحی، ناملائمات جسمی، زخمهای زمان، نسبتهای ناروا، قسم به این امور مقدس که خدا در مقابل آن پاداشی به تو می دهد جاودانی، غیر ممنون یعنی غیر مقطوع. المن هو القطع، غیر ممنون یعنی غیر مقطوع یعنی جاودانی. دلداریست به پیغمبر. سوم، و اینک لعلی خلق عظیم، قسم به این امور مقدس که اخلاق تو اخلاق بسیار عظیم و بسیار برجسته است. فعلا باید بریم سراغ این مقسم لها، چیزهای سگانی که برای آن قسم یاد شده، اینا رو تفسیر کنیم. از آیات قرآن استفاده می شود که دشمنان اسلام برای اینکه جلو پیش رفته پیغمبر بگیرن، هر روز یه برچسب تازه می چسبندن. الان ملاحظه می کنید دشمنان جمهوری اسلامی، دشمنان کشورهای اسلامی، دشمنان ملت مظلوم فلسطین، هر روز یه برچسبی به اینا می چسبونن برای اینکه جنجالی در دنیا راه بیندازن. اسرائیلی که با وسائل مختلف کوچک و بزرگ نابود میکنه تروریست نیست، اما کسانی که از خانه و کاشانه و لانه و وطن آبا و اجدادشون دفاع میکنن، این آدم های تروریست هستن. انواع برچسب ها رو میچسبونن و این تازگی نداره. از قدیم الایام سیاست مدارانی ظالم و جبار برای اینکه داعیان حق را از میدان بیرون کنند، متوسل می شدند به برچسب های ناروا. از آیات قرآن استفاده می شود برچسب های زیاد و نسبت های ناروای متعددی به پیغمبر دادن که 4 از بقیه مهمتره. یکی نسبت مجنون پیغمبر اسلام رو عیاذ بالله دیوانه می خوندن که در این آیه مورد بحث ازش استفاده میشه. آیات دیگر قرآن هم متعدد داریم که این نسبت رو به پیغمبر میدادند. دومین نسبتی که میدادن ساحر، میگفتن این پیغمبر ساحره. از آیات قرآن استفاده میشه نسبت جنون و سحر رو به تمام انبیا دادن، به موسی، عیسی، ابراهیم، نوح. دیوانه ساحر. چرا دیوانه عرض میکنم؟ چرا ساحر عرض میکنم؟ قرآن مجید در این آیه، آیه 4 سوره ساده، میگه و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر كذاب. تعجب کردن از میان خودشون پیغمبری برانگیخته شده و در مقابل او قیام کردن و گفتن ساحر است دروغگوز، ساحر کذاب. آیه دیگر داریم در سوره زاریات آیه 52، دقت کنید. کذالک ما اتلوین من قبلهم من رسول، هیچ پیغمبری قبل از این نیامد الا قالوا ساحر او مجنون. هر پیغمبری از سوی خدا برای هدایت امتها مبعوث شد، ظالمان و جبارانی که منافع نامشروع خود رو در خطر می دیدن، برای اینکه اعتبار اونها رو در نظر توده مردم از بین ببرن، این دو نسبت رو اونها می دادن: ساحران مجنون، دیوانه است، ساحر است. در حالی که بین این دوتا تناقض اگر دقت کنید، ساحر یه آدم هوشیار، بسیار کنجکاو، زیرک، با یه ترفندهایی سحر میکنه. کسی که ساحر باید باهوش باشه، کسی که مجنون نمیتونه ساحر باشه. هم ساحر میگفتن هم مجنون میگفتن. آدمهایی که اهل منطق نیستن حساب حرفای خودشون هم نمیکنن، زد و نقیض و متناقض، هرچی بر سر زبانشون آمد میگن دیگه. اینم دومین نسبتی که به پیغمبر میدادن. چرا؟ عرض میکنم. نسبت سوم میگفتن کاهنه. سوره تور آیه 29، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون. یادآوری کن به اینها، تذکر بده به اینها، در پرتو نعمت خدا نه تو کاهن هستی نه مجنون هستی. معلوم میشه هم نسبت کاهن میدادن هم مجنون. کاهن کی بود؟ در عصر جاهلیت عرب یه افراد زیرکی بودن که مردم رو به اصطلاح فریب میدادن، پیشگویی میکردن از آینده. این پیشگویی کنندگان اسمشون کاهن بود، کهانت هم همین برنامه پیشگویی اونها بود و میگفتن ما با اجنه در ارتباطیم، اونها اخباری به ما میدن از آینده، ما همون اخبار در اختیار شما میگذاریم. خیلی از این خبرهاشون هم دور و عذاب در میامن. گاهی هم یه مسائل کلی میگفتن که این کلیگویی بالاخره همه رقم قابل پیاده شدن بود. مثلا میگفتن که فلان کس یه دشمنی در کمین اوست. خب هر کسی یه دشمنی ممکنه داشته باشه. در میان همسایگانت یه فردی هست که با تو سر سازگاری نداری. خب میان همسایه انسان آدم های هستن و انسان خوبن، آدم هایی نیستن. یا میگفتن یک خطری در انتظار توست که در یه هفته یا یک ماه یا یک سال یا چند سال دامنتو میگیره. اینم یه چیز کلی بود که پاش جای بند نبود. گاهی با کلیگویی، گاهی با دروغ ها، گاهی با استفاده کردن از بعضی از حوادث اجتماعی یه پیشبینی هایی میکردند و میگفتند و سر مردم رو گرم میکردند و فریب میدنند. اینا کاهنان بودند. چون پیغمبر هم در آیات قرآن پیشگویی هایی داشت، نسبت کاهن به پیغمبر میدادند. چهارم، این نسبت معروف برچسب شاعر بود. میگفتن این مرد شاعره و این آیات شعره. کجا این نسبت رو دادن؟ سوره صافات آیه 36، دقت کنید. و یقولون انا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. میگن ما این خدایان رنگارنگمون رو، این همه بت‌ها کوچک و بزرگ در جاهای مختلف نصب شده، این خدایانمون رو رها کنیم و صرف نظر کنیم و بشکنیم و دور بریزیم لشاعر مجنون به خاطر این مردی که هم شاعر است هم دیوانه؟ این دوتا متناقضه. شاعر که نمیتونه دیوانه باشه، دیوانه که نمیتونه شاعر باشه. شاعر یه آدمی است که به فنون شعر وارد، لطائف، ظرائف، کنایه ها، تشبیه، استعاره، که نمیتونه دیوانه باشه. به شاعر مجنون قرآن اینا رو کنار هم میذاره. تصور من این است که میخواد بگه ببینید اینا چقدر بی حساب حرف میزنن، زد و نقیز میگویند. خب این چهار برچسب ناروا و تهمت بود که به پیغمبر میزدن: مجنون و ساحر و کاهن و شاعر. بریم ببینیم دلیل اینها چه بود. ها یک چیزی باید کاهی باشه تا از این کاه کوه بسازن، یا نه یه مفهوم مثبتی رو باید تحریفش کنن، تبدیل به مفهوم منفی کنن. گفتن اما این که اون مجنونه برای این است که به قول ما نانو به نرخ روز نمیخوره. ادعی هستن میگن آقا منافعت تأمینه، بیا این راه نانو به نرخ روز بخور، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. هر کی بر خلاف مسیر آب حرکت میکنه اینو دیوانه میخوانند. اون داستان معروف ابو طالب رو شاید جمعی از عزیزان شنیده باشند که قریب به این است. ابو طالب بیمار شده، در بستر افتاده در مکه. جمعی از سران قریش برخواستن، گفتن ما به عنوان عیادت میرویم سراغ ابو طالب. از فرصت استفاده میکنیم، میگیم بفرست دنبال پسر برادرت یعنی پیغمبر اسلام بیاد و با ما صلح مصالحه بکنه، تمام کنه این قضیه رو. رفتند و وارد خانه ابو طالب شدند و مراتب عیادت انجام دادند. بعد گفتند ابو طالب این فرزند برادر تو خیلی ما رو ناراحت کرده، بفرست دنبالش بیان ببینیم چی میخواد، دردش چیه، دوا کنیم. ابو طالب فرستاد دنبال پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم آمد نشست، سران قریش رو کردن به پیغمبر، گفتن چی میخوایی؟ مقام؟ ما یه مقام والایی تو این شهر و تو این مملکت به تو میدیم، دست بردار از این بتهای ما. ثروت میخوای؟ پول حسابی برات جمع میکنیم و تقدیم میکنیم. چی میخوای؟ همسر خوبی میخوایی؟ بهترین زنان عرب برات پیدا میکنیم. چی میخوای؟ امتیازاتی که دنیا پرستان دارن این سه امتیازه، مال است و شهوت است و مقام. چی میخوای؟ پیغمبر اکرم یه جمله‌ای فرمود، فرمود کلمتون واحدتون یعتونی ها یملکون به العرب و یدین لهم به العجم. فرمود یه جمله اینا با من هماهنگی بکنن، من قول میدم در سایه این یه جمله مالک عرب و عجم بشن، حکومتشون دنیا رو میگیره. ابو جهل گویا بود، گفت نعم و امیک اشرو کرمان. یه جمله؟ یه جمله که چیزی نی، ده جمله با تو هماهنگ میشیم. یالا زودتر بگو ببینیم این جمله‌ای که ما را حاکم دنیا میکنه چیه. فرمود تقولون لا اله الا الله و تخلعون الانداد من دونه. بیا زیر پرچم لا اله الا الله. حالا یه همچین جمعیتی قضاوتشون درباره پیغمبر چیه؟ میگن واقعا علی یازبله دیوانه است، این پول، این مقام، این همسر خوب، این همه چیز. آدم عاقل میاد همه اینا میزنی کنار، باز دیوانه است. کسی که هماهنگ با افکار اونا نبود و نانو به نرخ روز نمیخورد و در مسیر باطل و مسیر آب حرکت نمیکرد، میگفتن دیوانه است. وقتی این جمله رو پیغمبر فرمود یه نگاهی به هم کردن، گفتن تمام دعواها این است که این بتا رو ما کنار نذاریم. اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. این همه بت داریم 360 تا، از ما میگه یه خدا میدیم، خدام پیدا نیست، ما تسلیم او بشیم. برچسب جنون به خاطر همین بود که اینها میگفتن این حاضر نیست این همه منافع مادی رو بپذیره، نمیتوانستن رضای خدا قرب الله که یه متاعیست قابل قیاس به اینا نیست اونو درک نمی کردن. در واقع اگر خوب دقت کنیم این نسبت جنون تعریف بود، یعنی اون تصمیم امتیازات مادی نیست. خب یه افتخاره، نخواستن مذمت کنن، در واقع تعریف کرده بودن تصمیم منافع مادی نیست. و اما چرا ساحر می گفتن؟ ساحر می گفتن به علت این که میگفتن این حرفهاش در این دلها نفوذ میکنه، کسی که نزدیک میره یه مرتبه میشین زانو میزند، آیات قرآنشو میشنود، یه وقت میگه اشهد الله لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یه همچه آدمی ساحره دیگه، نفوذ نامرئیه فوق العاده، اینا اسمش میذاشتن سحر. اینم میخواستن مذمت بکنن تعریف کردن، یعنی کلمات پیغمبر به قدری نافذ است که قلب ها رو در اختیار خود میگیرد و افراد دور افتاده رو تسلیم میکنن. باز در اینجا یه داستانی داریم مربوط به اسعد ابن زراره است، داستان معروفیه. قریب به این است، اختلافی افتاده بود بین اوس و خزرج در مدینه. در مدینه دو قبیله بودن، اوس و خزرج، با هم دعوا داشتن. سالها و شاید قرنها تا اسلام نیامد و در اسلام زود نشدن صلح میان این دو طایفه برقرار نشد. هنوز پیغمبر به مدینه نیامده، پیغمبر در مکه است. آتش جنگ بین اوس و خزرج بالا گرفت. یکی از این دو قبیله نماینده‌ای به نام اسعد بن زراره فرستاد مکه، برو مکه یه مقدار اسلحه برای ما بیار بخر، آتش جنگ داره بالا میگیره، عقب نیفتیم. اسعد آمد مکه برای خریداری ابزار آلات جنگ. بعد گفت برم سراغ خانه کعبه، سلامیم به این بت‌ها بکنم. و چون کعبه بت‌خانه شده بود در عصر جاهلیه، انواع بت‌ها در درون خانه کعبه و بیرون خانه کعبه چیده بودن. اسعد آمد وارد مسجد الحرام بشه که اون وقت به صورت مسجد الحرام نبود مثل حالا. یه نفر جلوش گرفت، اسعد بیست، چی شده؟ یه تکه پنبه بهش داد، دو قطعه بکن، یکی در این گوشت بذار محکم، یکم در اون گوشت بذار محکم، مگر خبر تازه شده؟ بله، یه ساحری اون کنار نشسته آدم ها رو سحر میکنه، اگر در گوشاتو محکم نگیری در امان نخواهی بود. بالاخره پنبه رو در گوش اسعد کردن. این پنبه مخصوص اون زمان نبود، الان هم انواع پنبه ها هست در گوش جوانان، غیر جوانان، مسلمانان، علاقمندان به اسلام میکنن صدای حق را نشنوند. پنبه رو تو گوش اسعد کردند و آمد یه دور طواف کرد، دو دور طواف کرد، چشمش افتاد به پیغمبر اسلام. اون گوشه نشسته، ادهیم دورش هستن. در اینجا به تردید افتاد، خب حالا من از مکه برگردم مدینه بگم خبر تازه چی؟ میگم یه همچین ماجرایی بود. اگر سوال کردن خب چی میگفت این؟ من میگم گوشم پر از پنبه بود. میخندم به من یواشکی شل میکنم یکی از پنبه ها رو، اگر خوب بود در میارم، اگر بد بود محکمش میکنم. آمد و نزدیک پیغمبر اسلام یکی از پنبه ها رو شل کرد. پیغمبر آیاتی از قرآن داشت میخوند، دید عجب کلماتیست که با دل و جان انسان آشناست. آدم بعضی افراد رو میبینه، همین قیافش که میبینه میبینه آشناست، سخنانی رو میشنوه میبینه آشناست. اصلا میگن معروف یعنی آشنا، منکر یعنی ناآشنا. یه چیزا با روح انسان آشناست. آیات قرآن رو شنید، دید خیلی آشناست با دل و جانش. گفت ما بیاییم و شجاعت کنیم، این دوتا پنبه لعنتی رو در بیاریم و بندازیم کنار، بریم بشینیم. چی میگه؟ پنبه ها رو آمد در آورد و آمد مقابل پیغمبر زانو زد. آیاتو شنید، بعد عرض کرد ای رسول خدا، من میخوام ایمان بیاورم، میخوام جز بندامه شما بشم، برمیگردم مدینه، اونجا هم میرم مبلغ میشم. چی بگم؟ بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. شهادت این گفت، مسلمان شد، برگشت مدینه، گفت بیایید بالاتر از این اسلحه و مسلحه که خواستید بهتون بگم. شخصی در مکه ظاهر شده که اگر دعوتش کنیم به مدینه همه چیز حل میشه، همه مشکلات در سایه تعلیمات او حل شدنیست. این که میگفتن ساحر به واسه این جاذبه آیات قرآن بود، میخواستن مذمت کنن، در واقع تعریف میکردن نفوذ کلام پیغمبر و نفوذ آیات قرآن رو میگفتن. باز یه جریانیست که معروف این هم مرحوم محقق طبرسی در مجموع البیان اینو نقل کرده، نه در اینجا، در جای دیگر. خلاصش قریب به این است، در دارالندوه، دارالندوه مجلس شورای زمان جاهلیت بود دیگه، جمع می شدن اونجا در کارهای مهم با هم مشورت می کردن. برادرها، عزیزان، مشورت کار خوبی، از بالا گرفته تا پایین، از پیر گرفته تا جوان، از عالم گرفته تا جاهل. بدون مشورت انسان لغزش زیاد می کند. مشورت کنید. در عصر جاهلیت هم فهمیده بودن مشورت چیز خوبی، در دار و ندوه جمع شده بودن در باره پیغمبر اسلام یه فکر کنن. معضل اجتماعی مکه ظهور این مرده، چقدر کنیم؟ آقای ولید ابن مغیره مخزومی از طایفه بنی مخزوم بود، دانشمند اون محیط بود، حکیم اون جمعیت بود، به اصطلاح مغز متفکر مردم مکه بود. از در وارد شد و آمد تو دار الندوه، نشست و دید جمعه، گفت ببینید من یه مطلب میخوام بهتون بگم، شما باید حرفتون یکی بشه. فردا میان برای مراسم حج، در جاهلیت هم میامدن از همه جا، سوال میکنن این مردی که تازه ظاهر شده چیه؟ همه تون یه حرف بزنی، میفهمید اگر هر کسی یه حرف و یه نغمه ساز کنه نتیجه منفی داره. همه جواب بدید، دو تا سه تا چهار هم نگید. گفتن فکر میکنیم چی بگیم؟ بگیم شاعره؟ گفت نه، این آیات قرآن که شبیه به شعر نیست، شعر سبکی داره، وزنی داره، اشبیهاتی داره، به شباهتی نه محتواش نه وزنش، شبیه شعر نیست. گفتن بگیم دیوانه است. واخه دیوانه که این همه مطالب عالی نمیاره، اینم نمیچسبه. بگیم ساحره، برای این که میانی فرزند و پدر جدایی میانداخته. در زمان جاهلیت سحر میکردن، زن و شوهر مثلا با سحرشون هم یا خیال یا واقعیت از هم جدا میکردن. اینم آمده جوان ها مسلمان شدن، پدرها بت پرستن، از هم جدا شدن. ببینید مغلطه کاری چطوریه؟ جوانها مسلمان شدن، پدرها بت پرستن، از هم جدا شدن. در دو جبهه بگیم بین پدر و فرزند جدایی انداخته، پس بگیم ساحره. ولی فکری کرد گفت خب بازم این برچسب بهتر از نسبت جنون و کاهن و شاعر این هاست. همگی متفق شدن، هر کس سوال میکرد این شخص نوزور کیه، میگفتن یک صاحبه. با این وسیله میخواستن مردم از پیغمبر اکرم دور کنن. قرآن مجید میگوید نون والقلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون، و این لکل اجرا غیر ممنون. نه دیوانه، نه ساحری، نه شاعری، رسول اللهی، انقلاب کننده جهان بشریتی، اصلاح کننده مفاسد اجتماعاتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah.